أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تغى وتمته فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب قرار دل بی قرارم کجایی به جز تو کسی را ندارم کجایی در این میکده تا بکی از تو دوری ز صحبای مستت خمارم کجایی ندارم به دل آرزوی به جز این سرم را به پایت گذارم کجایی توان صبوری ندارد دل من توان صبوری ندارد دل من به درد فراقت دچارم کجایی گذارم به پشت سرادینه ها را رسد که به سر انتظارم کجایی نباشی خزانه است فصل بهارم 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 کجایی قرار دل بی قرارم کجایی به جز تو کسی را ندارم کجایی تأجیل در فرج عزتش اجماعا صلوات انشاءالله خدا حالا که ما رو به مهمانی بزرگش دعوت کرده و توفیق داده زنده باشیم و یک بار دیگه سر این سفره بشینیم، توفیق استفاده کامل از این ماه عزیز رو هم بهمون عنایت کنه به برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. آرزو میکنیم، آرزو بر ما عیب نیست، انشاءالله در ماه مبارک رمضان یه افطاری دعوت باشیم به سفره کریمانه امام زمان علیه السلام به برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. بحث ما اونجوری که تبلیغ شده زندگی و بندگی است. من خیلی کوتاه درباره عنوان بحث توضیحی خدمتتون عرض میکنم بعد وارد بحثم میشم. یکی از اصلی ترین نکته هایی که در عرصه خانواده مورد غفلت واقع شده اینه که ما گاهی اوقات به خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی نگاه میکنیم که وقتی این نهاد اصول و اساسی درش رعایت بشه منتهی میشه به آرامش افراد و آرامش افراد هم نتیجهش آرامش جامعه میشه. این درسته، تردیدی هم درش نیست و واقعا خانواده آرام نتیجهش جامعه آرامه، ولی از یه زاویه ما میخواییم این چند شب به خانواده نگاه کنیم که هم این بعد رو داشته باشه هم بعدی رو که الان خدمتون عرض میکنم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فلسفه خلقت عبودیت خدای عزیزه. همه ما دوست داریم سیر و سلوک داشته باشیم، رشد بکنیم. از اینکه دو روزمون از لحاظ معنوی و فاصله‌ای که با خدا داریم یکسان باشه فراری هستیم. اومدیم بندگی بکنیم و یک عرصه بسیار وسیع تو زندگی ما خانواده است. در فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام کسی که مسیر سیر و سلوکش رو از متن خانواده قرار نمیده به هیچ وجه نمیتونه به هدف خلقتش که بندگیست برسه. این ادعاییه که باید تو این چند شب دربارش صحبت کنیم. یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، کسی که مسیر سیر و سلوکش رو از متن خانواده قرار نمیده این به هیچ وجه نمیتونه به مقصد آفرینشش برسه. اصلا ملاک برای این که ببینم آیا آدم رشدیافتهی هستم یا نیستم به تصریح پیامبر عزیز و نازنینمون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خانواده است. خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. پیغمبرمون داره ملاک میده، بهترین شما بهترینه برای خانواده است و من پیغمبر بهترین شما برای خانواده هستم. خیلی نکته لطیفی اینجا هستا، به اندازه عقل ما میخوان صحبت بکنن، دارن میگن من اگه بهترین شما هستم برای اینه که بهترینه برای خانوادم هم، چون ملاک بهتر بودن برای خانواده است. حالا این خانواده چه عظمتی دارد که خدا اینجوری داره خرجش میکنه، پیغمبرش رو هم داره با خانواده میسنجه؟ یه قصه ایه، باید دربارش حسابی هم مطالعه کرد هم فکر کرد. خواهش میکنم یک نگاه جامعه شناسانه خشک غربی به خانواده نداشته باشیم. نکنه یه وقت ما بحث خانواده رو که میخواییم توی جامعه بهش اهمیت بدیم با همون روی کردی اهمیت بدیم که اون جامعه شناس یا روانشناس غربی که اعتقادی به قرآن و اهل بیت ما نداره، اونم با همون روی کرد داره اهمیت میده، میگه به این دلیل باید اهل خانواده بود. من نمیخوام بگم به اون دلیلی که ابتدای عرایزم گفتم نباید اهل خانواده بودا، میگم افق نگاه رو بیاریم بالا. انسان اومده توی این خلقت با یه هدفی، اگر اون هدف براش حاصل نشه ول معطله، به هر کجا برسه ولی به اون هدف که عبودیت و بندگیه اگر نرسه ول معطله، دانشمند بشه، مخترع بشه، از لحاظ نظامی پیشرفته بشه، فایده نداره، باید برسه به اون هدفی که خالقش براش تعیین کرده. رسیدن به اون هدف از متن خانواده است. از این زاویه که نگاه میکنید خانواده میشه مهد عرفان، مهد سیر و سلوک. خیلی فرق میکنه دیگه، نگاه ما به خانواده یه نگاه الهی میشه. اینو من همینجا متوقف کنم، نمیخواستم انقدرم درباره بحث زندگی و بندگی حرف بزنم، میخواستم تو سیر بحث خودش بیاد. اما امشب به عنوان مقدمه بحث من درباره اصل قصه سیر و سلوک و نوع نگاه اشتباهی که تو جامعه به ویژه جوان ما نسبت به مسئله سیر و سلوک وجود داره که باعث میشه یه عده ای اصلا چیزی به اسم سیر و سلوک رو در متن زندگیشون قرار ندن، یه عده ای در سیر و سلوک منحرف بشن و طعمه دکانداران و فروشگاه های زنجیره‌ای داران عرفان بشن، و یه عده ای هم وقتی واردش میشن و طعمه اونها هم نمیشن ولی راه رو اشتباه میرن، به نتیجه نمیرسن. این چهار تا ویژگی اشتباهی که بسیار در ذهن جوانهای ما درباره سیر و سلوک وجود داره که منتهی به این سه تا نتیجه اشتباه میشه، بحث امشب منه. و از دل اینها میخوام وارد بحث خانواده بشم، اگر خدا بخواد توفیقی باشه از فرد داشتم. اولین ویژگی، بسیاری از جوانها اسم سیر و سلوک میاد، اسم رشد و کمال میاد، میگن آه سخت کار ما نیستش که، برای از ما بهترانه، یا آیت الله استلیای قاضی، یا آیت الله بهجتی، یا آیت الله ملا حسین قلی همدانی، ما به ما نیومد آقا، کار از ما بهترانه، سخته. یکی از دلایلی که میگن سخته، یکی از دلایلش اینه، اون برکت عرفانی، من حساسم از این کلمات استفاده بکنم، اون برکت عرفانی که خدا در متن خانواده قرار داده و به خاطر محبت شدیدی که به خانواده داره خودمونیش خدا ولخرجی کرده تو قصه خانواده برای برکت معنوی دادن به بنده‌هاش، از اون غافله.
چون نمیدونه خدا چه چیزایی نقدی تو دل این خانواده قرار داده که جای هزار تا کارایی که تو فکر میکنی سخته و به خاطرش هم سراغ معنویت و سیر و سلوک نمیری، چون حواست به اون چیزایی نقد و آسون نیست فکر میکنی سخته. این تصور رو بگذاریم کنار. اگر امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه‌ای که همین شبا میخونید میفرماد و ان الراه الیک قریب المسافه، اونی که قصد کرده به سمت تو کوچ کنه راهش نزدیکه، این یک شعار نیست، یه تعارف نیست. ما این شبا باید برسیم به این نکته که چقدر خدا نزدیکه، چقدر فاصله جایی که هستیم با جایی که باید باشیم با خدا رفتن نزدیکه. یه مناجاتی دارن امام سجاد علیه السلام، مناجات های امام سجاد علیه السلام معرکه است، 54 تاش تو صحیفه سجادی اومده، بعضی ها صحیفه کامله نوشتن، همه ادعیه رو جمع کردن. میفرمایند سیدی لولا توفیقک ظل الحائرون، آقای من اگر توفیق تو نبود و نباشه آدمای حیرت زده و سردرگم اینا گمراه میشن، راهو پیدا نمیکنن. انت سهلت لهم السبیل حتی وصلوا، تویی که راه رو برای اونها آسون میکنی تا برسن به مقصدی که باید. خدا چجوری راه رو آسون میکنه؟ دربارش حرف میزنیم. بخش قابل توجهی از این آسانی راه برکتیه که خدا تو دل معنویت در خانواده گذاشته، که باید فکر میکنم بعد چند شب بگیم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگشتیم. یعنی انقدر ذخایر عرفانی و سیر و سلوکی و معنوی به معنای خاص عرفانیش دوروبرمون بوده، به این راحتی ما از دستش دادیم؟ این یه نکته. نکته بعدی این که در مسیر سیر و سلوک بعضی ها اعتقادشون اینه که باید با کارای غیر عادی سیر و سلوک کرد، عجیب نگرش طمع برانگیزیه برای دکانداران عرفان. میگه آج آقا از شب میترسم، از فکر کردن به مرگم میترسم، بالا منبر که رفتی حرف این چیزها رو نزن، تاریکی قبر رو تو مناجاتت یه وقت از این حرفا نزن. یا میگم چرا؟ میگه این چی، با یه بند خدایی آشنا شدیم، گفتش بیا مسیر عرفان، دست من عرفان همش اینجا جمعه. رفتم گفتم چی کار بکنم، گفتش که شبای جمعه نه، شبای یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه که قبرستون روزش هم خلوته، شب میری قبرستون، قبر خالی گیر میاری، میری توش فلان ذکر رو میگی، دراز میکشی فلان ذکر رو میگی. آج آقا 18-19 سالمون بود، رفتیم قبرستون، از این کارا کردیم، یه سگی اومد زوزهی کشی، تمام بدنمون لرزید، اصلا دیگه از هرچی سیر و سلوکه و اخلاق و عرفان بدم میاد. میاد میگه من از قرآن خوندن و از گفتن ذکر فلان، من اصلا عبا دارم اسم این ذکر مقدس رو بگم، بدم میاد. میگم چرا؟ میگه رفتیم پیش یه آقایی 18-19 سالمون بود، 20 سالمون بود، گفت تا فلان ذکر رو 1000 مرتبه نگفتی نباید بخوابی. بعضی شب هم میومدم بخوابم یو یادم میافتاد فلان ذکر رو نگفتم، 1000 تا نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشید، اینجوری خوابم میبرد، 1000 تا قاطی میکردم از اول، دیگه اصلا دلم نمیاد اون ذکر رو بر زبانم جاری کنم. چی شده؟ چرا؟ چون اگه به این میگفتی فلان کار عادی رو انجام بده اصلا باورش نمیشد با این کار عادی میشه سیر و سلوک کرد. اگه میگفتی فلان ذکر عادی رو بگو باورش نمیشد میشه باش سیر و سلوک کرد. من این خاطره رو خیلی نقل کردم، گفتم یه جوونی جلوی منو گرفت گفت آقا یه ذکر یادم آمده، گفتم برو صلوات بفرست که اشرف از کاره. گاجا قبول صلوات میفرستیم، دستشم اینجوری میکرد اما یه ذکر خاص. گفتم ببین علما از دنیا رفتن به خواب شاگردانشون میان میگن تا میتونید صلوات بفرستید، از این بالاتر دیگه توحید ولایت همه چی تو این جمعه. قبول آج آقا میریم ذکر رو میگیم، ولی میدونی منتظر چی بود؟ منتظر این بود که من بگم میری تو سجده 400 مرتبه میگی سبوح قدوس رب الملائکه و روح. ها همین رو میخواستم آجی، صلوات برای همیشه میفرستم ولی این شد، این ذکر شد. بهش میگی برو احترام پدر مادرت بذار، میگه بابا معلم دبستانمون بهمون گفتن احترام پدر مادر بذار. باشه احترام میذاریم ولی یه دستور رو عمل بده. میگم ببین احترام به پدر و مادر میدونی یعنی چی؟ یه بابا قبول من اومدم از تو راه سیر و سلوک یاد بگیرم، یه چیزی بگو، یه دستور العمل ویژه. اصلا تصورش اینه که سیر و سلوک کار غیر عادی، کار عادی رو سیر و سلوک نمیدونی. بهش میگه غیبت نکن آقا، قیمت نکن، به پدر مادرت احترام بذار، یعنی با اینا سیر و سلوک بشه، دربارش حرف میزنیم. سومین ویژگی، بذارید من یه روایت از امام سجاد علیه السلام بخونم تا از این نگذشتیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن من عمل بما افترض الله علیه فهو من خیر الناس. امام شما بگید، امام سجاد، لقب دیگه شون چیه؟ زین العابدین. حواستون به سجاد و زین العابدین باشه. ایشون میفرمند هر کسی به آنچه که خدا واجب کرده عمل کنه از بهترین مردم. امام صادق علیه السلام فرمودن من عمل بما افترض الله علیه فهو من اعبد الناس. هر کسی به اون چیزی که خدا واجب کرده عمل کنه از عابدترین مردمه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینا رو گوشی ذهنتون داشته باشید. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، خدا رحمت کنه. خودمونیش هر کدوم از اینا که میرن باید بگیم بیچاره شدیم. خیلی صریح و صادقانه بهتون میگم بعضی از عرفا عرفانشون نص قرآن و نص قرآن و روایات بوده. آدم با دل قرص مسیر عرفانیشون رو میتونه به همه توصیه کنه. آیت الله خوشوقت خدا رحمتشون کنه، آیت الله حق شناس خدا رحمتشون بکنه، آیت الله مجتهدی خدا رحمتشون بکنه، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی خدا رحمتشون بکنه، آیت الله بهجت، اینا عرفانشون عرفان اهل بیت علیهم السلام بود. دقت بکنید از آیت الله بهجت میپرسن سؤال کتبی، این جانب تصمیم دارم که به خداوند قرب پیدا کنم و سیر و سلوک داشته باشم، راه آن چیست؟ ایشون میگن بسم الله، چنانچه طالب صادق باشد ترک معصیت کافی و وافی است برای تمام عمر اگرچه هزار سال باشد. عرفان اهل بیتی یعنی همین، معادل حرفی که میزنه یه روایت داریم. دل آدم قرصه، دل آدم قرصه، اینم یه نکته. چی شده ما از سیر و سلوک غافلیم؟ چرا حس میکنیم ما آدمش نیستیم؟ یک، فکر میکنیم این کار سختیه. دو، فکر میکنیم که با کارهای غیر عادی محقق میشه، نه کارهایی که ما مجبوریم در طول روز تو رابطه هامون با دیگران انجام بدیم. سه، خیلی ها فکر میکنن با سیر و سلوک باید غیر عادی هم شد. میگه حاجی رفته بودیم یه منبری از نماز شب گفت و بعد از دعای عهد ما 40 شب نماز شبمون ترک نشد و 40 تا صبح دعای عهدمون هم ترک نشد ولی اتفاقی نیفتاد. میگم خب یعنی چی؟ اتفاق دیگه از این قشنگتر؟ تو 40 شب سر بلند شدی در خونه خدا، 40 تا صبح هم برای امام زمان دعای عهد خوندی؟ نه میدونم هم، ولی از شب 30، 32، 33 منتظر بودم از جای نوری چیزی، صبح می رفتم تو کوچه خیابون منتظر بودم ببینم مثلا میشه یه نفر رو یه جور دیگه ببینم، یه خورده چش برزخی ای ببینم یه چی گفتم همچین چیزی. ما کجا داریم؟ به خاطر اینه که وقتی من فردا شب میخوام درباره پدر و مادر صحبت بکنم ان شاء الله، میگم به پدر و مادرت احترام بذار، میگه من خیلی وقت احترام میذارم ولی اتفاقی نیفتاد. خب اتفاق همینی بود که افتاد، دنبال چی هستی؟ نه آجی من احترام گذاشتم حتی یه خورده حالم تو مناجات بهتر نشده، من دنبال چش برزخی و شاخ دیدن رو سر مردم نیستم، ولی خود حالم که باید بهتر بشه. که میگم اولا برو جای دیگه رو بگرد، پیدا بکن، ببین کاری کردی نکردی، دل کسی رو نشکستی، آبروی کسی رو نبردی، پشت سر کسی حرف نزدی، خدایی نکرده زبونت به دروغ وا نشده. نه 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 حواسم به اینا جمع بوده. خب پاشو برو جمع کن، دنبال بندگیت باش دیگه، خدا نخواسته هستم به تو بیشتر از اینی که عشق داری عشق بده. مانعشو اگر خودت درست نکردی باقیشو بسپار به خدا. غیر عادی شدن یعنی چی؟ یعنی من دنبال حالم نباید باشم؟ یکی از اساتید بنده خیلی دوستش دارم، شهید زنده است، این کسایی که زمان جنگ 10-20 روز پلاستیک پیچ بود داشتن میبردن دفنش بکنن یه اوی بخاری دیدن و خیلی آدم عجیب غریبیه، خدا حفظش بکنه. اون موقعی که کربلا تازه راش باز شده بود رفتن کربلا، اومدن ما تو صحن مسجد اعظم ایشونو دیدیم، نشستیم یه گوشه ای. آج آقا چه خبر کربلا؟ میدونست من چی دارم میپرسم. آج آقا چه خبر کربلا؟ بهم گفتن عباسی، رفتم اونجا بهم یه چیزو فهموندن فلانی عبدالله باش نه عبدالحال، یه جمله سا، ولی اگه من 3-4 جمله از همه اساتیدی که شنیدم رو بخوام بگذارم جز جمله های اول، یکیش اینه. گاهی اوقات میشستم سر دعا اشکم نمیومد یا کم بود، گفتم خدایا بهم گفتن به تو چه، تو بندگی تو بکن، حال رو ما میدیم، محول الحول والاحوال ماییم. آقا در این اندازه هم نباید دنبال غیر عادی شدن بود، باید بسپاریم به خدا. ما فقط باید بندگی کنیم، ما یک کار و نصفی نداریم، فقط یک کار تو این عالم داریم، فقط یک کار، بندگی و تمام. چشم میگم، رو چشمم میگذارم انجام میدم، هر اتفاقی افتاد افتاد. خب دنبال سنجش آدمای دیگه هم با اینجور چیزا نباشیم. این یکی از اصلی ترین جاهاییه که اون دکوندارای عرفان ماها رو جذب خودشون میکنن. از چهارراه فلان راه افتادم بیام میدون فلان، سه چهار تا چهارراه سر رام بوده، رفتم نشستم به این برگشت گفت چرا قرمز رد کردی؟ علم غیب داره، سریع جذبش میشه. راست میگه من چرا قرمز رد شدم؟ کی گفته حالا غیب گفت؟ حتما دستش به یه جایی از عالم بالا، عالم رحمانی وصله. آقا یه قاعده داریم، یه قاعده است تو سوره حجرات به همه ما یاد دادن، دنبال کرامتی. کرامت رو خدا چی میدونه؟ من آیه رو قسمت اولش رو میگم، قسمت دومش رو شما بگید، چون میدونم همه حفظیم. ان اکرمکم عند الله، شما بگید اتقاکم، تمام شد. کرامت به چیه؟ کرامت به تقواست. تازه پای کرامت تو کی امضا میکنه؟ خدا. اگر به من بگن بزرگترین کرامت آیت الله بهجت چی بود، میگم بزرگترین کرامت آیت بهجت تقوا و بندگیش بود که تو جوونیش هم خودش رو نشون داد. پدرش گفت آقا غیر از واجبات چیزی رو انجام نده، گفت چشم، انجام نداد، تمام شد. بله، ما خدمت آیت الله بهجت مسجدشون میرفتیم، گاهی اوقات میشستیم، اینایی که میومدن استخاره میکردن، از سر جوونی کنجکاوی میکردیم، یهو مثلا طرف میومد استخاره بگیره، ایشون استخاره نمیگرفتن، میگفتن برو پدرتو راضی کن. بعد میومدیم میبینیم دو تا جوون دارن با هم میگن آ کجا فهمید بابام ناراضیه برای این تصمیمی که میخوام بگیرم؟ کرامت آیت بهجت تقواش بود، بندگی بود. اینا خودشون هم مشغول این چیزا نمیشدن، برای ما اینا غیر عادیه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این حرف قرآنه، آیه محکم متشابه هم نیست، حدیث هم نیست که ما بخوایم یه اشکالی تو سندش بگیریم. نکته بعدی، چهارمین ویژگی که باعث میشه ما تو سیر و سلوک دچار یکی از اون سه تا اشکال بشیم، یا بیخیال سیر و سلوک بشیم، یا اشتباه راه رو طی کنیم، یا طعمه دکانداران عرفان بشیم. فکر میکنیم سیر و سلوک از همون ابتدا حتما با یه استاد خصوصی چیزی باید انجام بگیره، سریع هم دنبالیم این کار اون کار رو بکنیم برسیم به یکی. یه حرفایی هم یه جایی شنیدیم از بعضی از آقایون، اشتباه هم فهمیدیم، فکر کردیم از همون اول همه باید استاد اخلاق داشته باشن. آقا یه جمله من بهتون میگم، هادی خداست، خودش هم ضمانت کرده و علالله قصد و سبیل، اینم آیه قرآنه، گفته راه راست و راه درست و میانه رو خودم بهتون نشون میدم، اصلا خودم وظیفه خودم کردم. قاعدش هم بهتون میگم، والذین اهتدوا زادهم هدا، اینم قاعدش، آیه قرآن دیگه. اهتدا یعنی چی؟ یعنی پذیرش هدایت. اونایی که هدایت من رو میپذیرند، این هدایت اومد، عمل کردن بهش، پذیرفتن، ما خودمون ظرف اینا رو بزرگ میکنیم، تو این ظرف بزرگ شده هم هدایت میریزیم، تمام شد دیگه. تو چی کار داری اینجا دخالت میکنی؟ تو وظیفت رو انجام بده، اون چیزی رو که فهمیدی انجام بده، نیاز به استاد خصوصی هم داشتی خدا برات میفرسته. تازه اون استادی که به دردت بخوره، گاهی اوقات این استاد یه کتابه، گاهی اوقات به قول آیت الله مظاهری میگفتن گاهی اوقات این استاد یه رفیقه، حتما یه آیت الله فلان نیست. آیت الله فلانم استاد عبدالکریم کشمیری خدا رحمتشون بکنه، به یکی از شاگردان اصلیشون گفته بودن که خدا من رو از نجف آورد قم به خاطر تو. بله، چی کار داری تو؟ خدای تهران و کرج و ایران و انگلیس و آمریکا و نجف و کربلا همه یکیه. شیخ ابراهیم زکی زکیه نیجریه رو با امامی که توی قمه، اون موقع تو قم بوده، هدایت میکنه. چی کار داری تو؟ کی باورش میشد یه همچین نهضتی تو نیجریه با روی کرده شیعی برگزار بشه که کل عالم رو به سمت خودش جلب بکنه؟ آقا تو کار خودتو انجام بده. بریم سراغ آیت الله بهجت. ایشون میگن آقایانی که طالب مواعظ هستند از ایشان سوال میشود آیا به مواعظی که تا به حال شنیده اید عمل کرده اید یا نه؟ آیا میدانید هر که عمل کرد به معلومات خودش، خدا مجهولات او را معلوم میفرماید؟ آیا اگر عمل به معلومات اختیاراً ننماید شایسته است توقع زیادتی معلومات؟ آیا جواب این سوال‌ها از قرآن کریم روشن نمی‌شود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؟ عجیب این آیه، دنیا حرف توشه. کسایی که در راه ما تلاش بکنن حتماً ما راهامونو بهشون نشون میدیم، تردید نکنید. داخل پرانتز یه چیز میگم، شاید شبای بعد دربارش صحبت کردیم. آقا یکی از جفاهایی که ما به قرآن و روایات کردیم اینه که با اینا تعارفی برخورد کردیم، تعارف کردیم باش. این که گفتم اسم آوردم، آیت الله حقشناس، آیت الله خوشوقت، آیت الله عاشق مجتبی تهرانی، آیت الله بهجت، اینا عرفانهاشون عرفان قرآن و اهل بیت علیهم السلام بود، برای اینکه شما وقتی با اینا میشستید و بلند میشدید میفهمیدن از بن دندان با همه وجود به اون چیزی که خدا و اهل بیت علیهم السلام گفتن ایمان داشتن، باهاش زندگی میکردن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تموم شد دیگه. بعد میفهمند و از کلام معصوم که من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم، هر کسی به اون چیزی که میدونه عمل بکنه خدا آنچه را که نمیداند به او میرساند. بعد یه جایی از ایشون پرسیدن آیا در سیر الله حتما باید استادی داشت و اگر استاد نبود تکلیف چیست؟ ایشون جواب دادن استاد تو علم توست، به آنچه میدانی عمل کن، همین کار تو را از آنچه نمیدانی کفایت میکند. خب ما این چهار تا ویژگی رو گفتیم، وقت منم تمامه. میخواییم بیایم با رویکرد خانواده توی این چند شب، سعی میکنم هر شب یه موضوع باشه ولی قول نمیدم، شاید یه موضوع رو مجبور بشم دو شب برم، هر شب با یک موضوع بریم سراغ این که برکت‌های عرفانی و معنوی خانواده برای رسیدن ما به مقصد خلقتمون که بندگیست چیست؟ این سرمایه‌های نقد که قرآن و اهل بیت علیهم السلام به ما نشون دادن تو متن خانواده کجاست؟ ما بنا داریم انشاءالله ماه مبارک رمضان امسال رو ماه سیر الله بکنیم با روی کرده خانواده، به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام، مطابق با خط دقیق و مستقیمی که این دو نور مقدس یعنی نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام به ما نشون میدن، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. داریم. من این تذکر رو به دوستان بدم چون مستمعید حق دارید این تذکر رو از من بشنوید. از اونجایی که بناس برنامه پخش تلویزیونی بشه و حالا مدت برنامه 30 تا 35 دقیقه است، ما با میثم یه قراری با هم گذاشتیم که برنامه رو یه جوری ببندیم که متن سخنرانی خیلی راحت قابل ارائه باشه تا مردم هم بتونن استفاده بکنن. اگر احساس میکنید یه جایی میشد ادامه داد، من با توجه به زمان دارم مدیریت میکنم. امشب شب اول حاج میثم عزیز گفتن که متوسل میشیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، من یه شعر مدح میخونم و انشاءالله استفاده بکنید از نفس گرم میثم عزیز. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك فیض روح القدس عالم معنا زهرا تا به معراج کشاندست نبی را زهرا مصطفی خواستش خواستن فاطمه بود وقت معراج که آخر برسد تا زهرا به زمین آمدنش آمدن ساده نبود دست بر سینه نبی گفت بفرما زهرا. عزیز دلم این حرفی که من میزنم شاید از اندازه دهنم بزرگتر باشه که هست حتما، ولی یه چیزو داشته باش، به هیچ وجه من الوجوهی توی عالم حتی یک نمونه نداریم که بدون تمسک و توسل به ولایت اهل بیت علیهم السلام تونسته باشه قدمی در مسیر عرفان و سیر و سلوک برداشته باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، آیه قرآنه. تقوا پیشه کنید، برای رسیدن به او وسیله بگیرید. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن نه انا وسیلتو، امام صادق علیه السلام فرمودن نحن وسیلتو. و توی اهل بیت علیهم السلام برای سیر و سلوک و عرفان دست توسل به دامن حضرت زهرا سلام الله علیه زدن جایگزین نداره. سر آوردن این سوره کوتاه چقدر گفت جبریل علی گفت نبی یا زهرا، این که حق با علی است، این که علی با حق است، معنی هر دو اشین است علی با زهرا. یک علی داشت خدا، فاطمه هم داشت یکی، به خدا نیست کسی فاطمه الا زهرا. من ز طیف عرفای نجفی هستم که ذکر امروز بود فاطمه، فردا زهرا. کارو بار دل ما پیش خدا میگیرد، سر و کار دل ما باشد اگر با زهرا. بیت آخر این شعر قشنگ، قبر ما قبر ما سوخته ها جنت ما خواهد شد، قبر ما سوخته ها جنت ما خواهد شد. بنویسند اگر بر لحد ما زهرا، بنویسند اگر بر لحد ما زهرا. انشاءالله خدا به حق حقیقت لیلة القدر که حضرت زهرا سلام الله علیها است، ما رو از مهمونای درجه یک خودش در این ماه عزیز قرار بده و ما رو به درک مقام لیلة القدری حضرت زهرا سلام الله علیها نائل کنه به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.